بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. من أوتي من العلم ما لا يبكي لحقيق أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه. این روایت نورانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که خطاب به ابی ذر می‌فرماید یا ابا ذر، کسی که علمی به او داده شده که گریه آور نیست، حتما اون علم علم غیر نافع است، زیرا علما را خداوند متعال توصیف کرده لأن الله نعت من العلماء نعت العلماء فقال ان الله ان الذين اوتوا العلم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. در این روایت نورانی چند تا نکته قابل توجه هست. اولین نکته این است که در این روایت یکی از علامات عالمان حقیقی بیان شده، یکی از علامات علم حقیقی که علم نور است و نور علم است و علمای حقیقی بیان شده. می‌فرماید یکی از علائم علمای حقیقی گریه از خوف خداست. انما یخشى الله من عباده العلماء. بنابراین کسی که اهل گریه نیست، این عالم حقیقی نیست. و استناد میکند پیامبر فرمایش خودشون رو به این آیه نورانی، آیات 107 تا 109 از سوره مبارکه اسراء، که میفرماید کسانی که قبلا به اونها علم داده شد، وقتی آیات الهی بر اونها خونده می شود به سجده می افتند و یکی از اقداماتی که اونها انجام می دهند در سجده گریه است. یخرون للاذقان، به رو به زمین می افتند، یعنی سجده می کنند. یبکون و یزیدهم خشوعا، گریه می کنند و خشوع اونها افزوده می شود. معلوم می شود که علم حقیقی خشیت آور است، گریه آور است. عالمی که اهل گریه نیست، او عالم نیست. در واقع یه سلسله اصطلاحات رو بلده. این است که بزرگان دین، پیشوایان دین، خود رسول گرامی، خود ائمه، علمای بزرگ، اینها اهل گریه نیمه شب بودن، اهل مناجات های توأم با گریه و اشک و آه بودن. نکته سوم، بنابراین نکته اول این است که گریه علامت عالم حقیقی است. نکته دوم این است که این بیان ریشه در قرآن دارد. نکته سوم که در خود این روایت آمده این است که حالا اگر کسی گریهش نمیاد هنگام دعا، هنگام نماز، سعی کنه تباکی کند. تباکی یعنی خود رو به حالت گریه در آوردن. می‌فرماید یا ابا ذر من استطاع ان یبکی فلیبکی و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن ولیتباکه. کسی که گریهش هم نمیاد، قلبش رو احساس قلبش احساس حزن کند و حالت تباکی به خود بگیرد، که این خودش مقدمه می‌شود برای گریه. انشاءالله خداوند تعالی تبارک و تعالی به ما خوف و خشیت از خود و گریه از خوف خود عنایت بفرماید. آخرین مسئله از مسائل منتج و علیه الجمعه، کسانی که جمعه بر آنها واجب است. مسئله ششم درباره نماز جمعه خنسا بود، خنسای مشکل. گفتیم خنسا سه قسم است: خنسای ذکر، خنسای انسا، خنسای مشکل. خنسای مشکل آن است که مشخص نیست مرد است یا زن است، نه تمایلات مردانه دارد نه تمایلات زنانه، یا هر دوشو داره. به هر حال مشخص نیست که مرد است یا زن. در اینجا امام فرمود که نماز جمعه خنسای مشکل صحیحه، یعنی اگر شرکت کرد در نماز جمعه، این نماز جمعهش چیه؟ مشکلی نداره و مسقط تکلیف است. فقط این است که فقط مشکل خنسای مشکل این است که نمیتواند جزء عدد چی باشه؟ جزء عدد هم چه مکمل چه غیر مکمل، اصلا جزء عدد نمیتونه باشه، امامن و مأمومن، همه عدد یا بعض عدد. جزء عددی که شرط نماز جمعه است نمیتواند چی باشه؟ نمیتونه خنسای مشکل باشه. نفر پنجم نمیتواند بشود، یا بنابر نظر هفت، اونایی که هفت عدد لازم میدن، نظر فرد هفتم مکمل هم نمیتونه باشه. خب دلیل فرمایش امام روشنه، اون مسئله‌ای که در جلسه قبل مطرح کردیم حالا ادامهش رو توضیح میدم، ولی کن فرمایش امام دلیلش روشنه. چون که فرض کنید که حالا زنه خونسا، حالا مرد باشه که مشکلی نداره، که از نظر این که نماز جمعه مسقط تکلیفشه، چون امام بحثش بحث اسقاط تکلیف صحت نمازه. زنم باشه شرکت کردنش که اشکال نداره، که رو مبنای امام که سابقا هم توضیح دادیم، یا مبنای همه کسانی که نماز جمعه زن رو صحیح میدونن، که روایت هم دلالت روشنی داشت به این معنا که حالا آمد شرکت کرد نماز جمعهش که مشکلی نداره. بنابراین نماز جمعه خونسا چه مرد باشه در واقع چه زن باشه مشکلی نداره از نظر صحت. فرض کنید یه نوع سوم هم داشته باشیم که نه مرد یا زن، در واقع داشته باشیم جنس سومی که نه مرد باشه نه زن باشه، اون هم به هر حال اون کلیات چیه؟ کلیات میگه اون عموماتی که داشتیم، اون عمومات شامل حالش میشود که صحت نماز جمعهش اینجا تردید غیر قابل تردید. و اما اینکه منعقد نمی شود نماز جمعه وسیله او، چون برخواه احتمال داره که زن باشه، اگه احتمال همین احتمال هم کافی استش برای اینکه بگیم که اون شک در شک داریم که آیا مکلف و به رو انجام داده یا نداده. بنابراین اگر منعقد میخواد منعقد بشود، چون شرط انعقاد مرد بودن هست، منعقد نمی شود، ولی صحت نمازش بلا تردید هست. این فرموش امام مشکلی نداره. اون چه که بحث هست در اینجا، آیا بنابر این که بگیم نماز جمعه واجب تعیینی است یا واجب تخییری، بر خنسا وجوب تعیینی آیا دارد یا ندارد؟ بنابر این که مبنای ما این که بگیم که نماز جمعه چیه؟ وجوب تعیینی است وجوبش. یا بگیم وجوب تخییری، آیا وجوب تخییری دارد بر زن یا وجوب تخییری ندارد؟ این قابل بحث است که اینو مطرح نکردن حضرت امام، این مسئله رو مطرح نکردن. این بخشی از مطلب رو در جلسه قبل گفتیم، تتمش رو در این جلسه عرض میکنیم. در این که نماز جمعه برای خنسا وجوب دارد یا ندارد، حالا چه وجوب تخییری چه وجوب تعیینی، دو تا نظر بین فقها هست. یک نظر هست مثل نظر صاحب جواهر که میفرمایند وجوب داره، حالا وجوبی است رو مبنای خودش که وجوب تخییری مثلا، یا اونایی که میگن وجوب تعیینی مثلا. یه مبنا این است. دلیلش چیه؟ دلیل فرمایش صاحب جواهر این است که عمومات شاملش میشه. این که میگفت علناس یجب و علناس چی؟ من از جمعه الی جمعه خداوند واجب کرده چی رو؟ چند تا نماز رو این شامل می شود. مثل شهید ثانی، نراقی، صاحب جواهر اینا همه میگن که این بر خنثا هم وجوب داره، وجوب تخییری دارد. حالا البته صاحب مستند به نظرم وجوب رو قبول نداره، این آقای اشتباه ازش نقل شده. صاحب جواهر که قائل هستش به مثل شهید ثانی و صاحب جواهر که شهید ثانی قائل به وجوب تعیینیه، صاحب جواهر قائل به وجوب تخییریه. اینها قائل هستن که چیه؟ اینها قائل هستن بر خنثای مشکل هم وجوب تعیینی یا تخییری هست، الا اختلاف مبنیه. در اینجا اینجا دلیلشون اینه که اومات شاملش میشه، میگه که اون که میگه واجب است بر مردم، همه مردم، استثناء شده مرعه. این که مرعه معلوم بود، معلوم نیست مرعه باشه، پس مرعه خارج میشود، بقیه تحت عمومات چیه؟ میمانه. پس اینجا دلیل اینها روشن هست. اما دلیل کسانی که میگن واجب نیست، میگن نماز جمعه بر خنثای مشکل واجب نیست، تعیینن یا تخییرن، دلیلشون چیه؟ دلیلشون اصالت البراءه است. خنثای مشکل معلوم است مرد است یا زن. شک میکنیم در این که بر خنثای مشکل نماز جمعه واجب هست یا نیست، میگن اصالت البراءه. اصل این است که چیزی بر عهده خنثای مشکل نیست، چون احتمال میدیم زن باشه. ایرادی که به این استدلال میاد میتونید بگید چیه؟ نه فوقش که بله، ولی که این که میگه استدلال میکنه که اینجا چون احتمال دارد زن باشد، چیه؟ نماز جمعه بر او واجب است، این است براءت. احسن متوجه شدید؟ اون برم خب چون ممکنه مرد باشه، چون ممکنه مرد پس نماز ظهر هم بهش واجب نی، چون زن هست احتمال داره که زن باشه نماز جمعه باش واجب نیست، چون احتمال داره مرد باشه اینم نماز چی واجب نیست؟ نماز ظهر واجب، نماز جمعه واجبه. اگه مرد باشه نه، رو مبنای اونها نماز جمعه واجبه دیگه، نمیشه که. پس نه نماز جمعه بهش واجبه نه نماز ظهر واجبه، نمیشه، امکان نداره که نه نماز جمعه بر او واجب باشه نه نماز ظهر واجب. از این اشکال باز یه جوابی دادن، اگه جوابش هم تونستید بگید دیگه کتاب جایزه میگیره.
بحث واجب و بحث صحت اولی بود.
چرا؟ اصل بالاخره اینجا خود کدوماش رو نمیتونیم جاری کنیم؟ دوتاش هستش دیگه. ببینید جواب دادن که اصل ظهره، اصل نماز جمعه، یعنی اون ظهر واجب بوده، بعد آمده چیکار شده؟ بعد آمده جمعه واجب شده، بنابراین ظهر بر همه واجب شده. بعد اینجا شک داریم که نماز جمعه هم واجب شد، یعنی نماز جمعه مشروط به شرایطه، شرایطش که با آمد نماز جمعه نماز ظهر تبدیل میشه به نماز چیه؟ به نماز جمعه. وقتی که شرایط نبود همون نماز ظهر باقی میمانه، بنابراین ما شک داریم که اون شرایط نماز جمعه حاصل شده یا نشده. اینجا میگیم که اصل این است که شرایط، شک در شرایط اصالت البراءة جاری هستش، بنابراین اصل اون بوده. آیا یعنی اونش یقینی هست، این یکیش شک داریم، بنابراین اصالت البراءة رو ما اینجا نمیتونیم جاری کنیم، چون واجب اصلی ظهره، جمعه مشروطه، ظهر بر همه واجبه مگر مستثنیات. این یه استدلال. یه استدلال دیگه هم اینجا شده و اون که اولا و بالاصاله ظهر واجب شده، یعنی در زمان پیغمبر اول نماز ظهر بوده بعد نماز جمعه واجب شده، بنابراین نمیدونیم نماز جمعه بر این آدم واجب شده یا نشده. اون اصل هست، اون که عارض هست اون رو اصالت البراء جاری میکنیم. صاحب مدارک تحضیر و وسیله یک بحثی اینجا داره، بعد از اینکه این مطلب رو نقل میکنه میگه تحقیق این است که ظاهر از این روایاتی که ما قبلا داشتیم این است که چی؟ این است که وجوب جمعه بر همه، ظاهر روایات این است که بر همه واجبه، ولیکن این ظاهر رو ما نمیتونیم بپذیریم، چون یه دسته روایات دیگه داریم که میگه نماز جمعه که اون عدد حتما باید چی باشه؟ عدد حتما باید مرد باشه. عبارت روایت رو بخونیم تا حرف ایشون رو توضیح بدم. روایت رو ببینید، اولین باب نماز جمعه رو بیارید، روایت میگه که اما صفحه ابواب 395 295 اولین روایت و روایت مشابه هم زیاد داره. انما فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الى الجمعه خمسن و سلام سلام، همون جمله اولش مورد نظر هست. خداوند بر همه مردم چی واجب کرده؟ 35 تا از جمعه تا جمعه 35 تا نماز واجب کرده. این علی الناس میگه چی؟ ظاهرش که همه مردم. زیرش میگه چی؟ وضعها عن تسعه، 9 تا واجب نیست که یکیش هم مرض. خب این یه دسته روایاته. یه دسته روایات صفحه 303 رو بیارید، 303 رو بیارید، روایت دوم رو ببینید، صفحه 3 9413. بله سندش صحیح، مشکلی نداره. میگه کان ابو جعفر علیه السلام لا یقول لا تکون الخطبه و الجمعه و صلات رکعته الا اقل من خمسه رهد، که میگفت پنج رهد، رهد گفتیم یعنی چی هستن؟ زن توشون نیستش، یا نفر رو گفتیم زن توشون نیست، قوم گفتیم یعنی افرادی که زن توشون نیست. ایشون میگه این روایاتی که رهد و قوم و نفر داره مبین اون روایاتی است که چیه؟ عمومیت دارن. اصلا از اول نماز جمعه بر زن چیه؟ واجب. میخواد بگه که نشده. بنابراین اینجور نیستش که ما یک دلیلی داریم بر این که بر همه مردم واجب است نماز جمعه. این به قرینه این روایات ما میفهمیم که مقصود از اون روایات چیه. مقصود از اون روایاتی که میگن علناس زن، علناس شامل زن نمیشه، حرف ایشون این هست. ولی به نظر میرسه فرمایش ایشون در اینجا درست نیست. چرا؟ چون اصلا این دو دسته روایته. اون روایت اول اصلا ناظر به چی نیست؟ اون ناظر به وجوب شرکت در نماز جمعه است. واجب بر همه مردم شرکت کردن بر نماز جمعه. توجه میفرمایید؟ دسته اول که میگه علی الناس یعنی چی؟ واجب علی الناس که برن شرکت کنن، نماز جمعه رو بخونن. اما این که رهت و نفر و قوم میگه پنج نفر بیشتر منعقد نمیشود، هفت نفر بیشتر منعقد نمیشود. اونجا بحث انعقاده. شرط انعقاد مرد بودنه. زن نمیتواند دخالت در انعقاد چی کنه؟ انعقاد نماز جمعه کنه. اون روایات مربوط به چیه؟ اون روایات مربوط به شرکت در نماز جمعه است. بنابراین این دوتا روایات این نمیتونه این مبین او باشه. این ربطی اون نداره. اون عام است، برای همه واجبه. اما کسانی این یکی این دسته روایات میان میگن چی؟ این دسته روایات میان میگن که کسانی که میخوان نماز جمعه رو اقامه کنن باز پنج نفر مرد باشن یا هفت نفر مرد باشن. بله دیگه درست میفرمایید. بله احسنت. بنابراین این حرفی که صاحب چیز میفرماید به نظر ما اشکال داره، درست نیست. بعد میفرمایند یه حرفی رو نقل میکنه و یه اشکالی از مرحوم حاج آقا رضای همدانی به این حرف مطرح میکنن. میفرمایند که مقتضای شرطیت ذکوریت رجوع به اصالت البراء است اگر ما شک کردیم. یعنی وقتی که میگیم که یجب علی الناس الا المرء، درسته؟ اگر شرط کردیم ذکوریت رو، خونسا چیه؟ مقتضای شرطیت این است که بر خونسا واجب نیست. مقتضای مستثنا شدن زن این است که واجب است بر خونسا. چرا؟ چون ما میگیم که زن نمید، این که زن نیستش، که زن بودنش اعراض نیست. دو تا حرف داریم. مقتضای شرطیت ذکوریت چیه؟ اصالت البراء داریم برای خونسا. مقتضای مستثنا شدن زن این است که غیر زن که خونسا هست، چون خونه میدونیم زنه یا نه، این باقی بمونه. بعد حاج آقا رضایی همدانی رضوان الله تعالی یه اشکالی به این میکنه، میفرماید که اینجا این اشکال این است که اینجا اگر ما بخوایم به اون عام استناد کنیم، یعنی به اون عام علی الناس استناد کنیم، برای چی؟ برای اینکه واجب است بر خونسا. اینجا دومی، احتمال دوم داریم میگه، ورز دوم داریم میگه. مقتضای چیه؟ مقتضای استثناء زن. مقتضای استثناء زن این است که چی باشه؟ ما واجب باشه بر خونسا، چون این زن نیستش دیگه. چون گفته اگر ما بخوایم به عام اینجا استناد کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است و تمسک به عام به شبهه در شبهه مصداقیه اشکال نداره. عبارت صاحب مصباح الفقیه این است، فرمودن که و اورد علیه فی المصباح الفقیه به عدم جواز تمسک بر عمومات فی شبهات المصداقیه و ان المرجع هی الاصول العملیه و قضیه الاصل فیه الاحتیاط بالجمع بین الجمعه و الظهر. اینجا باید به اصول عملیه عمل بکنیم. وقت اگر بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، هم مقتضای اصول عملیه در اینجا اگر گفتیم صحیح نیست جمعه از زن، اینجا باید بگیم احتیاط جمع است. اگر گفتیم صحیح هست از زن جمعه، اینجا اجزا هستش اگر آمد و مشکلی نداره. ببینید این حرف صاحب خدمتتون عرض کنم که صاحب مصباح الفقیه چی میخواد بگه. میخواد بگه ما اینجا یه عموم داریم در اینجا که میگه چی؟ میگه که علی الناس واجب است، یک استثناء داریم که زن هست. چون اینجا زن بودن استثناء زن، نمیدانیم این زن هست یا نیست، ما میایم تمسک به اون عموم میخوایم بکنیم. ایشون میگه اینجا نمیتونید شما تمسک به اون عموم بکنید. چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداق است، نمیدانیم این مصداق هست یا نیست، مصداق عام هست یا نیست. این که الان خونسا هست نمیدانیم مصداق عام هست یا مصداق خاص هست. در اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، بنابراین ما تمسک به عام نمیتونیم بکنیم. اینجا مرجع چیه؟ مرجع اصول عملیه است. اصول عملیه اینجا چیه؟ اینجا دو تا فرض داریم. یه فرض این است که اگر مبنای ما این بود که نماز جمعه از زن صحیح نیست، در اینجا احتیاط هست، چون اینجا نماز جمعه خونده دیگه. نماز ما نمیدونیم تکلیفش انجام داده یا نداده، چون نمیدونیم انجام داده، اگه نماز جمعه خوند اینجا باز تکلیف معلوم نیست ساقط باشه، باز هم نماز جمعه رو بخونه هم ظهر رو بخونه. چون اگر جمعه واجب باشه اینجا جمعه رو انجام داده، اگه ظهر واجب باشه ظهر رو انجام داده، ولی اگر وجوب تعیینی داشته باشه نماز جمعه، اینجا ظهر اگه انجام داد کافی نیست، اون یکی هم همینجور. بنابراین ولی اگر نماز جمعه صحیح باشه به عنوان یکی از فردین واجبین، اگر نماز جمعه صحیح باشه هیچ مشکلی نداره، مجزیه، چون یا نماز ظهر بهش واجب بوده یا نماز جمعه، هر کدومش انجام داده مشکلی نداره. این حرف حاج آقا رضا. یه اشکالی ایشون به حاج آقا رضا میکنه، اشکالش وارده، اشکالش اینه، اینو دقت کنید. اشکال اینجاست، اشکال ایشون با حاج قاضی‌زاده همدانی این است که اینجا تمسک به عام در شبهات مصداقیه نیست. اینجا این مصداق شبهه مصداقی عام نیست، شبهه مصداقی خاص هست. خونسا دقت میکنید اینجا، حالا شما خودتون دقت بفرمایید اینجا شبهه مصداقی خاصه یا عامه؟ اینجا این بله کدوم هستن؟ یعنی میگه که یه عامه، ما میگه چی؟ عامه ما میگوید بر همه مردم نماز جمعه واجبه. عامه ما اینو میگه. خاص ما میگه چیه؟ بر مرعه واجب نیست. خونسا شبهه مصداقیه عام است یا شبهه مصداقیه خاص؟ آره دیگه عام که قطعا شاملش میشه. بله خاص و خاص نیست دیگه. عام اینجا نیست، این که احد من الناس که دیگه کسی شک نداره که خونسا چیه؟ خونسا بالاخره ناس هست دیگه، مردم باشه زنه، آدم ناس هست، زنم باشه، سومش هم باشه ناس هست. اینجا شبهه مصداقیه چی نیست؟ عام نیست که بگیم تمسک به عام در بله؟ یقین داریم که جزء ناس هست، شک داریم در این که آیا جزء زنه، آیا شبهه مصداقی زن بر او صدق میکنه یا نه، کما این که شک داریم مرد بر او صدق میکنه یا نمیکنه. بنابراین اینجا بله خواستم شک داریم شبهه مصداقی هست دیگه، شبهه مصداقی خاصه، یعنی شبهه داریم که آیا این مصداق خاص هست یا نیست. ولی در این که عام، در عام که مشکلی نداریم، در ناس بودنش شکی نیست، در این که مرد هست یا زن هست شبهه هست. بنابراین اینجا شبهه چیه؟ شبهه مصداقی خاصه. شبهه در این که اگر ما شبهه مصداقی خاص باشه به عام میتوانیم تمسک کنیم، در این شکی نیستش. که عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید. ففیه ان عدم جواز تمسک بالعمومات مسلمون فی شبهات مصداقیه للعام. اینجا ما در این که نمیتوانیم در شبهات مصداقیه به خدمتون عرض کنم عام تمسک کنیم شکی نیست، ولی اینجا چی نیست؟ لا فی مثل ما نحن فی من کون المشتبه من قبیل شبهه مصداقیه للخاص. اینجا شبهه مصداقیه خاص هست، ما شک در این چی داریم؟ شک داریم این زن هست یا نیست، شک نداریم در این که آدم هست یا نیست، ناس هست یا نیست، در اونش که شکی نداریم.
حکم عام با خود عام رو این مقدار چی شده؟ یعنی حکم عام رو گویا برشون فرمودن که آیا شامل خونسا میشه یا نه؟
بله اینجوریه
حکم عام
تداخل شده. بله بناءً علی جعل المرأة مستثناة ممن وجب علیه. خب ولی ذات تمسک به صاحب الجواهر که ما نقل، ولی ذات صاحب جواهر آمده تمسک به عام کرده در این شبهه، اگر شبهه مصداقی عام بود که تمسک نمی کرد. بنابراین ما در این جهت، در این جهت که آیا نماز جمعه بر خنسا واجب است یا واجب نیست، چی رو اختیار می کنیم؟ آیا مبنای صاحب جواهر رو نقل می کنیم یا مبنای کسانی که میگن واجب نیست؟ کدوماش رو اختیار می کنیم در نهایت؟
الناس شاملش میشه هم دست دیگه.
بله
یعنی اینجا طبق همین که شغل خاص هستش همچنان باید
این استدلال هایی که شد بر این که براءت بخوایم اجراء براءت بکنیم، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. در نهایت همون مبنای صاحب جواهر میپذیریم در اینجا که چی؟ اگر ما قائل شدیم به وجوب تعیینی یا وجوب تخییری بر زن هم قائل میشیم که بر خونسا ببخشید بر خونسا قائل میشویم که نماز جمعه وجوب تعیینی داره یا وجوب تخییری داره. یعنی همون عقیده ای که در رابطه با چی داشتیم مرد داشتیم، همون عقیده هم در رابطه با وجوب نماز جمعه بر خنسا خواهیم داشت.
مکمل بودن و انعقادش دیگه صاحب سواست دیگه، یعنی بس صحت و اکتفاش تا نسبت به اینکه بخوایم بپذیریم که مکمل عدد یا خود
اگر ما قائل شدیم که به وجوب تعیینی دارد، اینجا ما میتونیم اینا رو با هم دیگه تفکیک کنیم. امام این رو اصلا دیگه بحث نکرده، بحث وجوب تعیینی و تخییری رو در اینجا نیاورده، ولی اینجا اگر ما قائل شدیم بر این که وجوب دارد بر خنسا، آیا مکمل عدد هم میتواند باشد یا نه؟ اینجا چیه؟ اینجا میتونیم همون بحث امام رو ما اینجا فرمایش امام رو باز اینجا بپذیریم، چون به هر حال ما به حسب ظاهر ما میگیم که واجب است نماز جمعه برین، و اما این که جزء عدد هست یا نه شک داریم، شک ما که از بین نمیره، جزء عدد نمیتونیم باشه. در اینجا وجوب رو میپذیریم، ولی اینکه مکمل عدد باشه یا نماز جمعه وسیله خنسا منعقد بشه این رو نمیپذیریم. خب در اینجا میرسیم به بحث وقت در نماز جمعه. مقدمه شو من عرض میکنم توضیحش باشه انشالله اول مهر دیگه، چون بحث خدمتتون عرض کنم که مطالعه کنید برای اول مهر، چون بحث مهمی هست. صاحب جواهر و خدمتتون عرض کنم بعضی از دیگه مثل حاج آقا مرتضی حائری دیگران این بحث وقت رو اولین بحث خود، چون محقق در شرایع اولین بحث وقت هست، بحث مهمی هم از وقت نماز جمعه، و خیلی از آقایون هم رعایت نمی کنن از امام های جمعه وقت نماز جمعه رو، و مشکل پیدا میشه نماز جمعه مردم، چون اختلاف فتوا هم خیلی شدیده. ببینید اختلاف فتوا ها چی هستش، حالا اختلاف فتوا ها رو من برای شما میگم، فتوای آقایون راجع وقت نماز جمعه، این رو میگم شما برید ببینید رساله ها رو ببینید که همینجور هست یا نه، و آیا نظر بیشتری پیدا میکنید یا نه. نظر امام در رابطه با وقت نماز جمعه دو قدم متعارف. قدم متعارف یعنی چی؟ یعنی کف پا رو حساب کنید، کف پا هر قدمی از افراد متعارف گفته میشد یک هفتم قدش میشه، کف پای هر کس انسان‌های متعارف یک هفتم قدش میشه، دو تا قدم یعنی دو هفتم، به این که بعضیا تعبیر میکنن دو هفتم شاخص، بعضیا تعبیر مثل امام تعبیر میکنن به دو تا قدم. این نظر امام و آقای فاضل هست. بعضی از آقایون معتقد هستند به اندازه انجام خود عمل، یعنی اینقدری که نماز جمعه رو بخواند با دو تا خطبه و دو تا خطبه به طور متعارف بخونه، نه خیلی طولانی باشه، دو رکعت نماز معمولی و دو تا خطبه معمولی. این الان بعضی از این خطبه های نماز جمعه های فعلی معمولی نیست، مثلا یه ساعت یه ساعت و نیم دو تا خطبه طول میشه، این بیش از اون متعارف هستش. آقای مکاری اینجوری میگن. دو نفر از فقها مثل آیت الله شوبری زنجانی و آقای عراقی معتقد هستن که یک ساعت وقت نماز جمعه یه ساعته، اگر از یک ساعت گذشت وقتش خارج شده. از اول ظهر که شروع میشه، اذان ظهر که گفتن، یه ساعت بعد از ظهر وقت نماز جمعه است. چیزی که هست آقای زنجانی میفرمایند که آقای عراقی میفرمایند یه ساعت، آقای زنجانی میفرمایند یک دوازدهم روز، که به تفاوت روزها چیه؟ بالا پایین میشه، یعنی روزای کوتاه یه ساعت، روزهای کوتاه کمتر میشه، یه ساعت روزهای بلند چیه؟ بیشتر میشه. آیت المرحوم آیه خویی و مرحوم آیه تبریزی میگن به اندازه شاخص، یه شاخصی شما زمین در زمین نصب کنید، سایه به اندازه سایه شاخص این چی میشه؟ این نماز جمعه وقتش امتداد پیدا میکنه. اونها میگفتن دو سوم نزدیک بله سه برابر خورده میشه، اینا میگن بنزه شاخص. آیت الله سیستانی، ما در این سفر اخیرم ازشون سوال کردیم، باز نظرشون همین بود، یعنی حضوراً هم سوال کردم، ایشون میگن به اندازه عرف مزیق باش هست وقت نماز جمعه. عرفاً از اول وقت شروع میشه، خیلی هم نباید طولانی بشه، مزیق باید وقت مزیق همونطور که در روایات آمده بهش صدق بکنه، اول ظهر به طور متعارف. تقریبا این با اون نظر آقای مکارم تقریبا یکی میشه این نظرش. آیت الله صافی و آقای مرحوم آقای گلپایگانی اینا یه ذره بیشترش میکنن، میگن به اندازه‌ای که بره تحصیل طهارت بکنه، حالا وضو بگیره یا غسل انجام بده، نماز جمعه به اندازه متعارف بخونه، خطبه و نماز دو رکعت نماز به اندازه متعارف. اینم یه نظر هست. آیت الله بهجت میفرمایند مبادرت لازم هست، نمیگن چقدر، میگن وقتی که زور شد فوری باید نماز رو بخونه، اگر دیر کرد دیگه جمع کنه بین نماز جمعه و نماز ظهر. تقریبا 7 تا نظر که بعضیاش ممکنه که خورده با هم دیگه تداخل داشته باشه از فقهای فعلی هست. این نظرها در فقهای گذشتم هست، ان شاء الله حالا اینو مطالعه کنید برای اول، چون وارد بحث بشین، بحث مهم و بحث خوبی هم هست، اینجا ناقص میمونه، طولانی بحثش. ما می‌خواستیم آخر هفته تعطیل کنیم ولی دیدم اول بحث هست، همینجا تعطیل می‌کنیم. از همه برادران و خواهرای بزرگوار التماس دعا داریم در این ایام، خصوصا در ایام ماه رمضان و لیالی قدر. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.